أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم فبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورة مباركه لقمان که در مکه نازل شد وحی نبوت و معاد بالاصاله و همچنین خطوط کلی اخلاق و حقوق را مطرح می فرماید. قرآن کریم را به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد. مستحضرید قبلن هم بحثش گذشت که قرآن از طرف ذات اقدس اله نازل شد، اما نزول قرآن نظیر نزول مطر نیست. خدا این قطرات بارون را نازل کرد، یعنی به زمین انداخت، اما قرآن را نازل کرد یعنی آویخ نه انداخت. چون حبل متین است و آویخ، یک طرفش به دست خود خداست. در همون حدیث شریف اینی تارک و فیکم و سغله فرمود احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایدی کن. پس انزال قرآن از سنخ آویختن حبل متین است، نه از سنخ انداختن قطرات باران. لذا گفتن اقرأ ورقه. در اول سوره مبارکه زخرف این کتاب آویخته که یک طرفش به دست خدای سبحان است و طرف دیگرش به دست مردم، اون چه که به دست مردم است فرمود انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، اما اون چی که در نزد خدای سبحان است به ید الله سبحانه و تعالی است فرمود لدینا لعلی حکیم. بنابراین اگر کسی خواست این حبل متین را معرفی کند، برای این حبل متین شناسنامه ذکر بکند، بهترین راه مراجعه به خود قرآن کریم است که این حبل متین طولانی را معرفی کرده. فرمود زیر این قرآن که به دست شماست عربی مبینه، وسطهای قرآن که به ایدی سفر کرام برده این کتب قیمه است، بالای این حبل متین که به ید الله سبحانه وتعالی است، اون نه عبریست نه عربی نه تازیست نه فارسی، چون لفظ نیست مفهوم نیست بلکه علی حکیم است، که این دو اسم از اسمای حسنای خداست که متکلم به این کلام است و آفریننده این کتاب. بنابراین این چنین نیست که بخشی از این کتاب در اختیار جوامع بشری نباشد. منطقه حالا بشر اگر وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت بودن این حبل متین را میگرند تا به دناه دلا برسند، برای شاگردان و اونها تا به عیدی سفره کرام البرره و مانندان هرچه روزی شد نصیبشون بشه. بله دیگه، حقیقت است، برای اینکه علم است، معرفت است، حکمت است، حق است. بنابراین این چنین نیست که یک گوشش در دست مردم باشد، یک گوشش در اختیار جوامع بشری نباشد. قرآن را خدا نینداخت بلکه آویخت. لذا هر کس با کتاب الهی مأنوس باشد باید بداند که یه طرف دست خداست، این تناب را که تکون میدهد یه طرفش به دست اوست. لذا تو سوره مبارکه یونس گذشت قبط کننا علیکم شهودن استفیزون فی، همه اینکه این کتاب نورانی را باز کردی دارید تلاوت میکنید ما شاهدی، ولی اینکه شما با این تناب سر و کار دارید که یه طرفش به دست خود ماست. البته کل عالم همینطوره، لکن خصوص قرآن را فرمود هیچ آیه‌ای را تلاوت نمی کنی مگر اینکه در مشهد ما. خب پس بنابراین ما اگر باور کردیم که این کتاب حبل متین است و خدا این قرآن را به امت اسلامی نداد به صورت انداختن بلکه داد به صورت آویختن، اگر به حبل الله جمعی ها گفتن معناش خوب میفهمید. برای اینکه حبل تناب، اگر چون که نظیر این تنابهای لوله کرده کنار مغازه باشد، اینکه مشکل خودش حل نمیکنه چرا از مشکل معتصمان را، اینکه گفتن به حبل خدا تمسک کنی، برای اینکه این یه طرفش به دست خداست که ناگسستنیه. خب اگه یه تنابی به جای بلند و محکم بسته است جای تمسک دارد، اما تناب انداخته ای کنار مغازه که مشکل خودش حل نمیکنه چرا از مشکل معتصمان را. اما این تناب به دست منه، وقتی گرفتید محفوظید دیگر. خب لذا این کتاب حکیم است، کریم است، اسماء فراوانی هم برای کتاب هست. هر کدام از این نام هایی که بهش ذکر شدن حقیقت است، منتها با حفظ مراتب که نمونه این تعدد مراتب در آغاز سوره مبارکه زخرف است. مطلب بعدی آن است که فرمود مردان با احسان این کار می کنند. مستحضری که تقوا و احسان امثال ذالک مفهوماً غیر از همان، ولی ممکن است مستاقاً در یک جا جمع بشود، ولی حیثیت صدقشون هم فرق میکند. احسان یعنی کار خوب کردن که فعل لازم هست، احسان یعنی نسبت به دیگری نیکی کردن که فعل متعدی است، احسان یعنی مقام احسان، اون دیگه فعل نیست، اون دیگه نسبت به غیر نیست. مقام احسان یکی از منازلی است که سالک طی میکند. این روایت را فریقین از وجود بار که پیغمبر نقل کردن که فبود الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، یعنی انسان به جایی میرسد که طرز خدا را عبادت میکند که گویا او را میبیند. این مقام کانه است. این مقام کانه ما دون مقام انه و انه است. مقام انه و انه مال اولیای معصوم است که وجود برکه است. در این فرمود ما کنتو اعبد ربن لم اره، نه کانی اراهو بلکه اراهو. اما احسان مقام کانه است، اونی که در جلد دوم کافی برای میکنه نقل کرد کانی انظر الی عرش الرحمن، یا اونی که در خطبه متقیان روز مبارک است دمیر هست فرمود هم والجنه کمن قدر آها. این کمن مقام کهنه است، اون که ما کنت و اعبد و ربن لم اره مقام انه است. بر تقدیر احسان گاهی این مقام است. اما تقوا یعنی پرهیز از گناه. کسی که از ارتکاب معصیت خودش نجات میده، از ترک واجب خودش نجات میده، این میشه تقوا. مفهومن غیر همان ممکنه مصداقا جمع بشه. ذات اقدس اله زمینه ابطال شرک به اثبات توحید را از اینجا شروع کرده. رب این نظامی که میبینید یا منکر علیت هستی میگید خود ساخته است، شما که همچرف نمیزنید، از عاقل یا همچرف نمیزنند. اگر کسی منکر نظام علیت و معلولیت باشد هیچ راهی برای فکر و اندیشه ندارد، بالاخره هر چیزی یه سببی دارد. اگر ما بگیم نه رو تصادف است، نظام علی را منکر بشیم. اگر نظام علی را منکر شدیم، حالا در فضای ذهن خواستیم استدلال کنیم، فکر بکنیم، دو تا مقدمه ترتیب دادیم، از کجا بین مقدمتن و نتیجه رابطه است؟ اگر علیت را کسی انکار کند، از قدرت فکر ندارد. ما چون علیت را میپذیریم، چه در عین چه در ذهن، بگیم وقتی دو تا مقدمه تشکیل شد، خب علت نتیجه است. ممکن نیست بگیم الف با است، با جیم است، اما الف جیم است تردید داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه این دو تا مقدمه علت ظهور نتیجه است در فضای ذهن. اگر کسی منکر نظام علی باشد، به هیچ وجه قدرت فکر ندارد، چه اینکه زندگی برای او ممکن نیست، چون هر چیزی رو تصادف دیگه به دنبال چه کار میخواد داره. بنابراین نظام علی قابل اثبات نیست، یک، قابل نفی نیست، دو، قابل شک نیست، یه امر بیان و رشدیه. اگر کسی بخواد اثبات کنه، باید مقدمته این تک کند، نتیجه بگیرد، این خودش فرع قانون علیته. بخواهد نفی کند، باید دو تا مقدمه ذکر بکنه، نتیجه منفی بگیره، این خودش علیته. بخواهد شک کند، به شک عالمانه، باید دو تا مقدمه ذکر بکنه، بگه فلان دلیل هست و فلان دلیل هم هست، اینا متعارضن، یک. در هنگام تعارض نمیشه تصمیم گرفت، دو، پس من شک دارم این نتیجه. پس هیچ راهی برای بحث درباره قانون علیت نیست، مگر تبیین. قانون علیت یه امر بیان و رشدی است که هر کسی با فطرت میپذیرد، نه اثبات پذیر است، نه نفی پذیر است، نه شک، فقط باید رو تبیین کرد. درباره این قرآن کریم فرمود به اینکه شما که نمیتونید نظام علی رو منکر بشید، بید آسمان خود ساخته است، زمین خود ساخته است، این که نیست. بگید فاعلش کیه؟ شما فاعلی؟ ممکن نیست. خود این آسمان زمین فاعل خودشونه؟ این که ممکن نیست. شما خودتون فاعل خودتونی؟ این که ممکن نیست. پس یه فاعلی داره، اون فاعل خداست، بودها نیستن. اگر میگید بودها خالقن، یه دلیل بیاری. پس اصل علیت را قرآن کریم مفروغ عنه میگرد، یعنی به هیچ وجه قابل اثبات نه شک نیست، این را خدای سبحان در درون همه نهادینه کرده است. روی همین نظام فطری از بشر اقرار میگرد، میگرد این نظام محیر العقول بی سبب که نیست، سبب دارد. سبب شمایی؟ نه. خودشونن؟ نه. بت‌ها هستن؟ نه. پس یه آفریدگاری دارن. این رو در بخشای از قرآن کریم به صورت مبسوط بیان فرمود، مخصوصا در سوره مبارکه طور آیه 35 و 36 فرمود که ام خلقو من غیر شیء. اینا که مادیان که منکر علت قابلی نیستن، ماده را که ممکن نیستن، میگن ماده است و تطورات اینطور شده است. خب کی کرد این نظام محیر العقول را؟ که گوشه از اسرار را اگر کسی بفهمد میشه دانشمند. این نظام علمی را کی به بار آورد؟ ما چرا با فلان شخص زمین شناس میگیم دانشمند؟ برای اینکه این گوشه از نظم زمین را فهمید. خب اون که زمین آفرینه است، اون که نظم داد به این زمین، او مبدع حکیم نیست؟ این که فرض ندارد که فرض، بنابراین یه فاعلی دارد. شما بخواد بگید بدون سبب این نظام پیدا شده، این که مستحیله. ام خلقو من غیر شیئن، یعنی من غیر سبب فاعلی، چون ملحدان و امثال اونها سبب مادی را انکار ندارن، میگن ماده ازلیست با تطوراتش این صور را پیدا کرده. ام خلقو من غیر شیء، این که مستحیله. ام هم الخالقون، این که میشه دور، یعنی خودتون خودتون خلق کردی، اگر خودتون رو خلق کردی که دوره، سماوات و عرض خودشون رو خلق کردن که دوره، شما سماوات و عرض خلق کردی که مقدورتون نیست. ام خلق و سماوات و عرض. پس اگر غیر خدا سمت ربوبیت داشته باشد و خدا رب نباشد و معبود نباشد، این مقدم، یا برای این است که خلقو من غیر شیئن، یا برای این است که هم الخالقون، یا برای آن است که ام خلق السماوات والارض و تالی و اثرهی مستحیل فالمقدم و مثلو، این میشه قیاس استثنایی. خب پس بدون مبدأ فاعلی نه زمینی پیدا می شود و نه آسمانی و نه انسانی و نه جنی. بلی علی همه هم دیگر، خود قرآن کریم دارد لا یحیطون بشیء من علمه ذات اقدس اله، مفهوم که نیست، با مفاهیم فقط ما می فهمیم به موجود ازلی ابدی سرمدی هست، بیش از اینم مقدور ما نیست و بیش از اینم تکلیف نداریم. میفهمیم این در خارج هست، ما به او ایمان داریم، دل بستیم، حرف او را اطاعت میکنیم. اما اینها مفهومی است حاکی از خدا، اینا که خدا نیست. اینا را تو همون روایاتی که از پیامبر علیه السلام آمده فرمود به این شما اسمای الهی را، مفاهیم را که عبادت نمیکنید. اون چی که در خارج است حقیقت است، یک بسیط است، دو نامتناهی است. این بسیط نامتناهی را هیچ که نمیتونه درک کنه مگر خودش. این که گفته میشود آب دریا را اگر نتوان کشید، این بحث اقناعی است. همه ما این حرفا را میگیم برای توجیه افراد متوسط یا برای خودمون، وگرنه اینقدر که جلوتر رفتیم، خدای اقیانوسی نیست که به قدر تشنگی میتوان کشید. و اینکه اقیانوس بر هر دم نامتناهی باشد، مرکب است، دو اجزا، سطح دارد، عمق دارد، ساحل دارد، کرانه و کنار دارد، میانه دارد، اگر نمیشود به کل اقیانوس احاطه پیدا کرد، یک گوشش رو میشه گرفت. اما ذات اقدس اله جز ندارد، مقدار ندارد، بعث ندارد، یا همه یا هیچ، همش محال است. پس هیچ به هیچ وجه احدی، چه پیغمبر چه امام، به ذات اقدس اله راه ندارد. لذا در کتابهای بزرگان اهل معرفت همه اصرار دارند که او خارج از حیطه بحث است، خارج از حیطه فهم حکیم و شهود عارف و وحی انبیاست. اون ذات را احدی دسترسی ندارد. ما با اسمای حسنای او، با تعینات او، با وجه او، با فیض او رابطه داریم. اگر مفهوم هم کاملا عقل میتواند این مفاهیم را اثبات کند و بگوید این مفهوم یه مصداقی دارد. موجود مبارک امام صادق فرمود اگر شما بخواید این مفهوم را از ما بگیرید که لکان توحید و انا مرتفع، ما که مکلف نیستیم ذات را بشناسیم، ما با برهان داریم سخن میگیم. به هر تقدیر غیر خدا هیچ سمتی ندارد. اگر سمت داشته باشد باید بالاستقلال یه ذره را خلق کرده باشد، یا بالمشارکه ذره خلق کرده باشد، یا بالمظاهره که تالی و اصلی مستحیل، یا اینجا یا سبب نداره، یا خودشون خالقن یا خودشون خالق سماوات و ارض هستن. این تالی هم به اصله مستحیل. پس این نظام یه خالقی دارد. حالا که فرمود این نظام خالقی دارد، خدای سبحان رم که شما میپذیرید خالق است، این کارهای حکیمانه یه فاعل حکیم دارد. شما اگر خواستید این کارها را به غیر خدا اسناد بدید، یا باید دلیل عقلی داشته باشید یا دلیل نقلی. شما به ما نشون بدید عقلن یا نقلن، با دلیل عقلی یا دلیل نقلی، که یکی از این ارباب و اسنام و اوثار و قدیسین و این بت‌ها و ارباب شما یک کاری کرده باشن، چون هیچ توان اون را ندارید پس اعتراف کنید که ظلم کردید، یک در ضلال مبینید، دو این که در آیه 35 و 36 سوره مبارکه که طور فرمود ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقونه ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، این مدعا در سوره مبارک احقاف آیه 4 سوره مبارک احقاف این بود قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، چون غیر خدا را شما میپرستید، یه سمتی برای غیر خدا به عنوان ربوبیت قائلید، ارونی اخبرونی مازا خلق من الارض، اینا چیزی آفریدن بل استقلال ام لهم شرک فی السماوات یا شریک خدایم. در سوره مبارکه سبع آیه 22 این بود که قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یک دو و ما لهم فیهما من شرک، نه تنها مالک یک ذره نیستن، شریک در یک ذره نیستن، سه و ما له منهم من ظهیر، ذات اقدس اله که این ذرات را آفرید از اینها به عنوان مظاهر و ظهیر و پشتبان و پشتیبان کمک نگرفته. میمونه مسئله شفاعت که شفاعت حق است مال انبیا و اولیا اهل بیت از خدا بین اصنام و ارباب متفرقه اجازه نداده، پس اینها ذره ای رو به استقلال نیافریدن، در ذره شریک نیستن، در ذره هم ظهیر و پشتبان و پشتیبان نیست. در سوره مبارکه احقاف فرمود یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یا بالاستقلال یا بالمشارکه، اینا هیچ کارن، ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من غیر، اگر راست میگید یا دلیل عقلی بیارید یا بگید در فرون کتاب آسمانی نوشته، اگر نه در کتابی آمده ولی برهان عقلی دارید خب چرا شرک میبرزید. در موارد دیگر هم همین دو تا برهان هست، در سوره مبارکه فاطر هم بخشی از این استدلال ها آمده، آیه 40 سوره مبارکه فاطر این است قل ارأیتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله ارونی مازا خلق من الارض، اینا به استقلال چیزی را آفریدند، ام لهم شرک فی السماوات که میشه دلیل عقلی، ام آتیناهم کتابا فهم على بینة من، دلیل نقلی داری. خب اگر نه دلیل عقلی داری نه دلیل نقلی داری میشه ظالم. لذا در هر آیه محل بحث سوره مبارک لقمان تعبیر قرآن کریم این است که اینها ظالمند، به جای ضمیر اسم ظاهر ذکر کرده، فرمود هازا خلق الله آیه 11 سوره لقمان فارولی مازا خلق الذین من دونه، بعد نفرمود انتم، فرمود بل ظالمون فی ضلال مبین، این ظلم را ذکر میکند تا مقدمی باشد برای بیان ان الشرک لظلم عظیم، وگرنه جای اسم ظاهر بود. ولی این در مسائل عملی است دیگر، نتیجه رو ذات اقدس اله خواهد داد، اگر کسی به وظیفه عمل بکند یقینا نتیجه رو پیدا میکند، حال یا زود یا دیر. خب خیلی از موارد بود که وجود مبارک رسول خدا صبر کردن، بعد از 13 سال رنج در مدینه نتیجهش ظهور کرده. خب در این آیه 10 سوره مبارک لقمان فرمود فانبتنا فیها من کل زوج کریم، هم جریان رواسی را ذکر فرمود هم جریان زوج کریم را. جریان رواسی یعنی جباب که منزله راسی هستن، میخن و زمین را از لرزش حفظ میکنن، این تو سوره مبارکه رد، هجر، نحل، انبیا، نمل در این پنج سوره آمده که قبلا بحث شد. زوج کریم یعنی این گیاهان منشأ برکات فراوان هم هستن، حالا زوج گاهی به صورت بری و بحری است، گاهی به صورت اهلی و وحشی است، گاهی به صورت مذکر و مؤنث است. هر کدام از اینها باشد منشأ خیر و رحمت و برکت است و هر کدام از این معانی باشد زوج کریم. فرمود هازا خلق الله، خلق هم مستحضری که گاهی مثل لفظ بانی ملفوظ، مستر بانی مفعول است، یعنی این نظام مخلوق خداست با همه کثرتی که هست. سماوات را که جمع محلا و الف لام است، عرض را، رواسی را که جبال باشد، دابه ها را کل دابه و کل زوج کریم، از مجموع اینها به هازا اشاره کرده است، یعنی این نظام. هازا یعنی این نظام. در سوره مبارک آل عمران هم بود که و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هازا باطلا. با اینکه اونجا جمع محل ابلاغم و سماوات بود، عرض بود، تعبیر به هازا کرده، یعنی این نظام مطلق یه ربی دارد. اینجا فرمود هازا یعنی این نظام مخلوق خداست که خلق برای مخلوق است. و به جای اینکه بفرماید هم یا انتم، فرمود بل ظالمون. حالا اینا مقدمه بود برای اثبات توحید. فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. ما به خود لقمان گفتیم که شاکر باش در برابر ذات اقدس اله. و من یشکر، حالا ملاحظه فرمایید که یشکر رو با فعل مضارعش میکنم و کفر رو با فعل ماضی. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، چون شکر مستمر باشد، شکر مقطعی سودمند نیست. اما و من کفره، کفر ولو فعل ماضی هم باشد، یک بارم باشد، سم مهلک است. لذا از او به فعل ماضی یاد کرد. و من کفره فان الله غنی حمید، نه از شکر طرف میبندد نه از کفر متضرر میشود، ولی که غنی محض است. غنی محض کمبود ندارد یک، و نمیشود از او کاست این دو. حالا ما به لقمان گفتیم حکیم باش، و در این حکمت هم دستور شکر موحدانه دادیم. اونگاه و ازغاله، یعنی اذکر ازغال لقمانو لبنهی و هو یعیده، این موعظه در برابر حکمت نیست. در بحث دیروز داشتیم که حکمت داریم و موعظه داریم و جدال احسن، این تفصیل قاطع شرکت است. گاهی حکمت به معنای عام بر خود حکمت اطلاق میشه، بر موعظه اطلاق میشه، بر جدال احسن اطلاق میشه، لذا کل قرآن میشه کتاب حکیم. گاهی موعظه هم بر حکمت اطلاق میشه. الان وقتی لقمان دارد موعظه میکند، این موعظهش که بنی نصیحت اخلاقی نیست، این موحدانه او را تربیت میکند. و هو یعظه یا بنیه، این برای ترحم است نه تسخیر. کودک نبود پسر او، این برای ترحم و مهربانی است. لا تشرک بالله، خب این موعظه است، این حکمت در حقیقت. از او به موعظه یاد کردن، گفتن و جذب الخلق الالحق است. اون کسی که قدرت دارد مخلوق را به خالق جذب بکند، این واعظ است. الوعزو جذب الخلق الالحق، این داره جذب میکنه. لا تشرک بالله، چرا؟ این شرک لظلم عظیم. ببینید این که بارها عرض شد، قرآن فلسفه نیست، کلام نیست، فقه نیست، اصول نیست، برای که اونها علم هست. و قرآن حکیم نور است، یعنی علم رو با عمل هماهنگ کرده. شما در هیچ بحث فلسفی یا کلامی نمی‌بینید که مسائل حکمت عملی با حکمت نظری کنار هم قرار بگیره. مثل اینکه در ریاضیات نمی‌شود گفت که من دوست ندارم 2 تا 5 تا بشه، یا 2 تا 5 تا بشه بده. اونجا جای حب و بغض نیست، جای بد و خوب نیست، اونجا جای هست و نیسته. نباید گفت من دوست ندارم 2 تا 5 تا بشه، یا بده 2 تا 5 تا بشه. باید گفت محال است 2 تا 5 تا بشه. تو بحثای حکمت نظری جا برای من دوست دارم دوست ندارم، این خوبه این بده نیست. اما قرآن کتاب علمی نیست که فقط از هست و نیست سخن بگوید، نور است. اون هست و نیست را با باید و نباید هماهنگ می کند. اصلا قرآن آمده که ما را به باور برساند، قرآن آمده که ما را مؤمن بکند، نه تنها یعلمون الکتاب والحکمه بلکه یزکینا هم باشد. بیان ذلك این است که شما به لطف الهی اینا رو تو منطق خوندید و درس گفتید. ما دو تا عقد داریم، یه عقد است بین موضوع و محمول که قضیه رو عرض میگن، که میگیم زیدون هو قائمون الف با است. این است در فارسی، اون هو در عربی مثل گرهی است که دو تا شی رو به هم میبنده. وقتی گفتیم زیدون هو قائمون، مثل که دو سر نخ را گره زدیم، این گره رو میگن عقد. این هو کاری که میکنن، این موضوع محمول رو به هم گره میزنن. این است در فارسی کاری که میکنن اینه که این دو طرف نخ رو گره میزنن. این شده علم، این مشکل رو حل نمیکنن، این علم است، این حجت خداست بر ما. یه عقد دیگر است که اونی که اساره این علم را با جانمون گره بزنیم. اونجا دیگه سخن از استونیست نیست، اونجا سخن از آمناست. اگر کسی با دست دل اساره علم را به جان خود گره زد و باور کرد، میشه عقیده. اون عقد را تو سمل قضیه تو عقدن که تو منطق خونده، برای این که بین موضوع محمول گره خورده. اینجا جای علم، کتب علمی عهده‌دار این گره هم. اما قرآن کریم گذشته از این که اون گره را بیان می کند عالمانه سخن می گوید، اساسش این است که با دست دل ما اون علم را، اون معلوم را به جان ما گره بزند که ما معتقد بشویم، یعنی ایمان. اگر کسی دستش بسته باشد، این فقط عالم است، عالم بی عمل. این که وجود مبارک موسی کریم به فرعون گفت که برای تو 100% ثابت شدی معجزه است، تو هیچ مشکل علمی نداری. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اما قبول نکرده. و جهدوا بها و استيقنت انفسهم، همینه. این که میدید دوست طلبه معاذ الله این داره مقدمات بحث میکنه یا سیوتی بحث میکنه، این فهمیده حق با رفیق اوست، اما مرتب داره جدال میکنه که حرف خودش ثابت کنه. این مطلب علمی بین و روش را به جان خود گره نمیزند، این پس فردا دیگه آفتیست برای خودش دیگران، برای اینکه همون اول خودش را بسازه نسازه. اگر علم را به جانمون گره زدیم، هم تقواست، هم احسان است، هم نور است، این یغذبه الله فی من یشاء. اگر این عقیده با اون عقد کنار هم آمد، انسان میشه مؤمن. ایمان از سنخ علم نیست، ایمان کار عقل عملی است. اون بخش انگیزه، یعنی بخش تسلیم و اراده و نیت و اخلاص و ایمان و اعتقاد، یه نیروی جداست. بخش تصور و تصدیق و قیاس و استدلال و امثال ذلک بخش جداست. ممکن است کسی در این بخش علمی قوی باشد، اما دست جانش ضعیف باشد، اون دانسته ها را به جان خود گره نزند. قرآن کریم میگه گره بزنید. حالا که ثابت شد الله واحد لا شریک له و برای شما ما مثل میزنیم، یعنی داستان ذکر میکنیم، جریان ذکر میکنیم، آیت و علامت میآوریم که اینا رو میگن مثل الهی، لله المثل الاعلا. اما مثل ندارد، یعنی شریک ندارد، نظیر ندارد، عدیل ندارد، بدیل ندارد. حالا که برای شما ثابت شد، این رو به جانتون گره بزنید. اگر نزدید ستم کردید، یکی به خدا ستم کردید برای اینکه چیزی که اون ندارد به اسناد دادی. یکی به اسنام و اوثان و بت‌ها ستم کردی برای یک چیزی را که اینا ندارن به اینها نسبت دادی. نه اینها دارای ربوبیت هم، نه خدا دارای شریک است. تعدی از حق ظلمه. خب مسئله عدل و ظلم، مسئله حسن و عقل تو حکمت عملی است و مسئولش هم عقل عملی است. این چه کار به علم داره؟ اما قرآن اگر کتاب علمی بود به همون آیات سوره مبارکه طور رو اینها بسنده میکرد. اما چون یزکیه هم هست، بعد از اون عقد علمی عقیده را هم میخواهد نصیب جامعه کند، میفرماد ما یه هست و نیست داریم که خدا هست شریک نیست، یک باید و روایت هم داریم که اون هست و نیست را باید به جان خود گره بزنی، باید معتقد باشی که خدا هست شریک نیست، باید ایمان بیاری. اگر ایمان نیاوردی، موحد نشدی، دو ستم کردی. هر دم عظیم است، هم به این ارباب و اسنام و اینها ستم کردی، برای اینکه اینا هم چه حقی ندارن، شما اینها رو رب دانستی، هم نسبت به خدا ستم کردی برای اینکه او شریک ندارد، برای او شریک قائل شدی. یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. تو بحث‌های سوره مبارکه انعام هم گذشت، در اونجا وجود مبارک است ابراهیم برای اثبات توحید، وقتی خواست ثابت کند که شمس و قمر اینها خدا نیستن، فقط لا احب الافلین. خب شما ببینید تو فلسفه، تو کلام اینا جا من دوست دارم من دوست ندارم نیست، سخن از هست و نیست است، سخن از بود و نبود است، نه سخن از دوستی و کراهت، من دوست دارم من دوست ندارم. کسی نمیتونه بگه من دوست ندارم دو تا پنج تا بشه، اون جای دوستی نیست. کسی نمیتونه بگه من دوست ندارم شک ساری حجت باشه در استصحاب، من دوست ندارم با زوال حالت متغیر استصحاب باشه، من دوست دارم و دوست ندارم نیست، یا هست یا نیست. تازه در علوم اعتباری این حرف هست. اونجا وجود بارکه ابراهیم فرمود من که نمیخوام بگم خدا هست، من میخوام بگم خدا هست یک، منم دلبسته اویم دو، خدا اونی که محبوب باشه دیگه، برای اینکه همه نیازها رو او برطرف میکنه. خب انسان کسی که رافع نیازی اوست، هستی او رو داده، تربیت او رو داده، نیازهای او رو برطرف میکنه، محبوب اوست دیگر. لا احب الافلین. این دخت و دوز حکمتین است، دخت و دوز تعلیم و تزکیه است، دخت و دوز باید و نباید از یک سو، با بود و نبود از سوی دیگر است. این در خیلی از موارد قرآن کریم است. این سوره مبارکه از لقمان حکیم نقل میکند که لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شما اول تا آخر کتابهای فلسفی کلامی اینا رو تورق کنید، اینا در مسائل توحیدی هرگز سخن از این که شرک ظلم است. خیلی میگن شرک محال است، خدا شریک ندارد، فقط کار علمی است. اما فقط شما این کار رو بکنید ستم است. ان الشرک لظلم عظیم. گاهی عظیم بودن، گاهی کبیر بودن و امثال داره رو معصیت هم هست. معصیت گاهی معصیت صغیره است، معصیت کبیره است. این صغر و کبر، این عظمت و امثال ذالک به معنای وزین بودن نیست. اونی که قبلا گذشت که حق وزین است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حق وزن داره. این وزن داشتن، صغیر بودن، وزین بودن، با این گونه از عظمت ها یا با این گونه از بزرگ ها که میگه معصیت کبیره است فرق دارد. شما میگید یه سم زیاد، یه مار بزرگ. خب این مار بزرگ یا سم زیاد این نشانه وزنه نیست. اما وقتی گفتید این آیه وزنه دارد، یعنی حق است، ثابت است، زوال ناپذیر است و مانند اون. ان الشرک لظلم عظیم. این بیان را ذات اقدس اله فرمود. در مسئله جبال این نکته هست که فرمود و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن. شاید بین سلسله جبال و پیدایش زلزله ها یک پیوند طبیعی باشد که اینو زمین شناس باید بدونه. از این که فرمود ما این کوها را فرستادیم تا شما نلرزید و زلزله دامنگیرتون نشود، شاید بی ارتباط نباشد. بنابراین این که فرمود لظلم عظیم، بعد از اون مقدمه است کرد، یعنی اول برهان عقلی اقامه کرد بر توحید، بعد فرمود حالا که این برهان ثابت شد، این عقد اول مشخص شد، همین مطلب را به جانتون گره بزنید، بشید معتقد. وقتی معتقد شدید میشید عادل. توحید عدل است، نبوت عدل است، همه اینها عدلند. شرک ظلم است، نفی نبوت یا ادعای نبوت به نام تنبی ظلم است، درباره معاد انکارش ظلم است و مانند اون. حق را اگر کسی نپذیرفت ظلم است، یعنی این باید و نباید را در کنار اون بود و نبود باید حفظ بکند. والحمدلله رب العالمین.